بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من ابتدا از تأخیر خودم عذرخواهی کنم. خب راه طولانی نسبتاً با ترافیک این ایام که میدونید هست میام، البته به اضافه نماز بخونم و یه بالاخره فرصتی برای تغییر حال و روز نیاز هست، ولی انشالله از فردا شب ساعت 9 بحث رو شروع میکنیم. البته بعضی از دوستان میگن راه ما دوره، همونجور که شما تو ترافیکید ما هم تو ترافیکیم. بعضی از دوستان هم به دیر آغاز شدن جلسه اعتراض دارن، ولی به هر حال ما سعی میکنیم از فردا شب که شاید راه ها ترافیکش یه مقدار کمتر بشه، ساعت 9 بحث رو خدمت شما بزرگواران شروع کنیم. انشاءالله خداوند متعال آنچه خیر است در این مجلس شریف در محضر شما بر لسان بنده حقیر جاری بکنه و از دلهای نورانی شما بیشتر من بتونم بهره ببرم و خدمت گذاری بکنم و از شما این قدمها و این قلبهای نورانی رو به کرمش به احسن وجه قبول بفرماید صلوات عنایت بفرماید. ما میخواییم ببینیم ریشه این تهجر در وجود انسان کجاست؟ آیا عام البلواست یا در بعضی ها پدید میاد؟ و یا چگونه باید با اون مواجه شد که البته به مرور این رو بحث خواهیم کرد در روزهای آینده بیشتر، و البته انواع تهجر رو هم که بهش خواهیم پرداخت. و خواهشم میکنم کسی به این سادگی این بحث رو به سرعت سیاسی نکنه. بگذارید ما راحت به یک بحث بسیار اساسی بپردازیم. بنده سالهای قبل هم شاید 5-6 سال پیش یادم بود تو همین جلسه عرض کردم که یه روزی کی بشه موقعیتش باشه مفصل به چنین بحثی بپردازیم. شاید به دلایل مختلف که شبهای قبل هم عرض کردم الان بهترین وقت باشه که به این موضوع پرداخته بشه. اما جدای از ریشه این پدید آمدن وضع تهجر در وجود انسان، دوستان دقت دارن ما مراتب ضعیف تهجر رو هم باش کار داریم. ما اون صورت‌های گلدرشتش رو فقط نمی‌خوایم بهش بپردازیم. یه ذره از تهجر هم تو آدم باشه خیلی آسیب می‌زنه به دین خود ما، به وضعیت دین در جامعه. خب حالا این ریشه رو جدا از این که باید بررسی بکنیم، یه بحثی هم باید داشته باشیم سر این که جایگاه بحث تهجر در دین کجاست. به انواع مختلف به این جایگاه پرداختیم. اجازه بدید امشب از زاویه یک مفهوم کلیدی به بحث تهجر بپردازیم. من خلاصه حرفای گذشته رو هم بهش دیگه نمیپردازم که تهجر چه مفهوم وسیعیه در دین و دین چقدر هدف اصلی خودش قرار داده زدن این تهجر رو. از اونجایی که فرد خارج از دینه دچار تهجر هست، نمونه های قرآنیش رو عرض کردم که میگه ما بر دین آبا و اجدادی خودمون میخواییم باشیم، یه تسلبی داره و مکرر در قرآن از کفار خدا اینجوری روایت کرده، میگه اینا اینو میگن که وای میستن جلو پیامبر، جلوی نوآوری پیامبران ایستادن به واسطه تسلب داشتن به داشته های پیشین، این حرف یکی دوبار آخه تو قرآن مطرح نشده. معلوم میشه که یکی از علل کفر هم باز تهجره. تا بیاد توی فضای دینی، شما دیروز مثالهایی رو دیدید از خوارجی که جلوی امیرالمومنین علی علیه السلام ایستادن. امیرالمومنین علی علیه السلام شخصیت کمی که نیست، هیچی، تکه در عالم خلقت، جان رسول خداست. زندگی او صرف موضوعات فرعی نمیشه. وقتی خوارج سر راه ایشون صد ایجاد کردن، یعنی خوارج اصلی ترین مشکل حیات بشری هستن. امیرالمومنین درگیر موضوع فرعی نمیشه. معاویه رو میتونست از پسشون بر بیاد، خوارج نذاشتن. طلحه و زبیر رو راحت میتونست از پسشون بر بیاد و بر اومد. باز این خوارج بودن که همراهی نکردن. نمونه دیشب که صحبت کردیم دیدید که اون خارجی خرید چی بود؟ بله، ایشون توی جریان جمل همراهی نکرد با امیرالمومنین. ابو موسی اشعری همراهی نکرد با امیرالمومنین. اگر خوارج نبودن، امیرالمومنین علیه السلام کار معاویه رو بار اول تمام کرده بود، یا لااقل بار دوم تمام کرده بود. میخواست بره جنگ با معاویه اشعث که یکی از فتنه‌گرای تولید خوارج اصلا بود. او نذاشت امیرالمومنین بره، گفت بیا اول کار خوارج رو بسازیم، بعدا بریم سراغ معاویه. و بعد وقتی کار خوارج به مثلا اون نابودی ختم شد، دیگه امیرالمومنین نتونست لشکر درست کنه از شهری که 2000 نفر از افرادش رو کشته. حالا هرچی هم مقصر، شهر به هم میریزه. امیرالمومنین علی علیه السلام به یه موضوع فرعی گیر نمیکنه تو تاریخ، اصلا با حکمت خدا سازگاری نداره. من متاسفانه نگاه میکنم در فضای افکار عمومی و در فضای جامعه دینی، میبینم گاهی از اوقات به فرعیات خیلی بیشتر پرداخته میشه و اصلیات بهش جدی پرداخته نمیشه. به بنده بعضیا ایراد میگیرن، میگن شما هر موضوعی رو مطرح میکنی اهمیتش رو در صدر میبری. اگر من در هر موضوعی در بیان اهمیتش مبالغه کردم، حرف شما درست. الان فعلا توی این موضوعیم. امیرالمومنین علیه السلام گیر کرد به مسئله خوارج یا نه؟ خب امیرالمومنین علیه السلام شخص کمیه؟ حادثه های زندگیش فرعیه؟ خوارج واقعا وزنشون در ضربه زدن به امیرالمومنین مساوی با اون دوتاست؟ خدا شاهده، من در افواه عمومی، در میان حرفهای بچه مذهبی ها، وقتی یه دفعه میبینم تیپ طلحه و زبیر و درگیری با طلحه و زبیر اهمیتش بیشتر از خوارج میشه، میترسم. میگم این علامت بدیه. آقا ما مگه موافق طلحه و زبیریم؟ آقا به خدا نه، به پیر، به پیغمبر نه. مگه ما موافق معاویه ایم؟ به خدا قسم نه. خدا لعنت بکنه او و پدرش و پسرش رو، ولمون کن تو رو خدا. صریحا دارن نوار ضبط میکنن، فلانی مثلا اینجوری شده، طرفدار معاویه شده، این معاویه صفت. حالا معلوم اونم گفتن یا نه نمیدونم، من زیاد گزارش نمیشنوم، اجمال گزارش ها. چرا؟ چون من علیه تیپ و تریپ خوارج دارم صحبت میکنم، به طرفداری از معاویه و طلحه و زبیر متهم میشم. الان امروز منم برعکسش چی دارم میگم؟ میگم وقتی ببینم یه کسی زیادی داره وزن میده به طلحه و زبیر، میگم این مشکل داره. آقا چیه؟ طلحه و زبیر خوب بودن مگه؟ نه، بد بودن، ولی از اونا بدتر خوارج بودن. چرا؟ چون مشکلشون قابل حل تره. خوارج نه تنها مشکلشون حل نشد، که اومدن امیرالمومنین علیه السلام ابتدای اون فتنه رو، فتنه خوارج رو حل کنن، حکومتشون دیدید به کجا رسید. اینها نذاشتن به ثمر برسه، همین خوارج نگذاشتن کار به ثمر برسه، کار امیرالمومنین. و بعد میدونید که چی شد دیگه، داستان تاریخ رو بلدید. طلحه و زبیر چه جریانی هن؟ ناکثین. خب این جریان علت اصلی فتنه توی جریان طلحه و زبیر پسر زبیر بود، عبدالله ابن زبیر. خوارج نگذاشتن کار امیرالمومنین علی علیه السلام سامان پیدا بکنه، حکومت چرخ خورد دوباره افتاد دست عبدالله ابن زبیر. خوارج چه پاس گلی دادن به زبیر؟ خوارج رو عادی نگیرید. تفکر خوارجی اون ویژگی مهمش تهجره. یه شب اینجا عرض کردم که حضرت در مورد خوارج چی فرمودن؟ اشتباه کردن. این اشتباه یعنی اشتباه ذهنی، حتی خیلی از معنویاتشون سر جاشون بود، تو جهاد کم نمیگذاشتن، آدم های تنبل و تنپروری نبودن. چه ایرادی داشتن؟ عبارت حتی مقدس نما هم برای خوارج مناسب نیست. مقدس نماها کسانن که به سجاده چسبیدن از جهاد فرار میکنن، اینا مجاهدای صدر صفحه اول بودن، پیشتاز بودن. اتفاقا ایرادشون به امیرالمومنین علیه السلام این بود که تو چرا کوتاه اومدی از جهاد؟ اینا گیر انداختن کار رو و ایرادشون به قول شریف امیرالمومنین ایراد ذهنی بود، تهجر شناختی دوچار شده بودن. دیگه ما که نمیخواییم از خودمون تحلیل کنیم خوارج رو، که حضرت خودشون توضیح دادن. پس مسئله خوارج مسئله اصلیه. شما میبینید که و شناختن خوارج و تهجر ویژگی محوری اونهاست. شما نمیتونید بگید ویژگی محوری اونها چیز دیگریست. حالا الان بخواییم وقت بگذاریم احتمالات دیگر رو بررسی کنیم و نفی کنیم، بحثمون عقب میفته. حضرت رسول فرمودن من برای تنزیل می جنگم، برای دفاع از جریان نزول قرآن و تثبیت اون در جامعه، و علی ابن ابی طالب برای تأویل می جنگه. جنگ امیرالمؤمنین بعد از من سر تفسیر غلط از قرآنه، و اونو میشه در یک کلمه گفت تفسیر متحجرانه. چرا نباید انقلاب اسلامی دوچاره همچین مشکلی باشه؟ ما پسرخاله این مگه با خدا؟ مگه سوره قل هو الله احد نمیخونی؟ اون بچه نداره که، فامیل نداره که، پدر مادر نداره که، به تعبیر بعدش نه، او که با کسی پسرخاله نیست. چرا ما نباید دوچار باشیم؟ خب طبیعیه که ما دوچار باشیم. ما در اوج قدرتمندی گفتمان انقلاب اسلامی باید از تهجر صحبت بکنیم، و الان واقعا گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان قدرتمندیه. تو همین انتخابات اخیر نشون داده شد گفتمان انقلاب اسلامی با رهبری انقلاب تونست انتخاباتی پشت سر بگذاره نزدیک 50%. میدونید این چه پیروزیه برای انقلاب؟ میدونید چقدر هزینه کردن برای اینکه این وضع رو نذارن پیش بیاد؟ این برد بسیار عالی. ببینید شبکه‌های خارجی چی میگن در مورد ایران؟ میگن از بزرگترین بحرانی که سر راه جمهوری اسلامی بود، رهبری ایران رو گذروند. و بعد به هر دو بزرگواری که در نهایت مردم رأی دادن، هیچ کدوم خارج از گفتمان انقلاب اسلامی نبودن، و اون کاندیدایی که بیشتر تو گفتمان انقلاب اسلامی بود، بیشترین رأی رو نسبت به همه ادوار گذشته آورد. در یه همچین رقابت تند و شکننده ای. نفر دومی که رأی آورد با کی رقابت میکرد؟ با کسی که میگفت من ذوب در ولایتم. و ما نمیگیم ایشون دروغ میگه. اصلا این خیلی قدرت گفتمان انقلاب اسلامی رو داره میرسونه. نفر دوم این انتخابات که در دور دوم 14 میلیون حدوداً رأی آورد، بدون یک عوام فریبی، بدون یک کارهای پوپولیستی که حتی خیلی‌ها اعتراض داشتن که آقا شما حداقل کار تبلیغاتی تو انتخابات که می‌خوای از عوام رأی جمع بکنی رعایت نمی‌کنی. ولی دیدید چی شد؟ این فعالیت خودجوشی که تو کل کشور راه افتاد و واقعاً فعال شدن جریان‌ها. من می‌دونم بعضی‌ها خطاهایی داشتن، من می‌دونم بعضی‌ها تو این انتخابات بالاخره دیگه مثل دعوایی که توش حلوا خیرات نمی کنن. ولی در کل خیلی اتفاق فوق‌العاده‌ای افتاد. شما کلان نگری که بکنید هم به قول عربا کلش خیر. واقعا فوق‌العاده‌ای داره. من الان گفتمان انقلاب اسلامی رو حتی قوی تر از دورانی که آقای رئیسی شهید عزیز انتخاب شدن می دونم. خیلی شرایط فوق العاده ای ما هستیم. در اوج قدرت باید دادم چیکار کنه؟ اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمده و استغفره استغفار. استغفار نوعی بهسازی روحه. طلب مغفرت بکنیم، طلب رفع موانع برای پیشرفت بکنیم، نوعی استغفار دیگه اینجور کارها برای برداشتن موانع. ما چرا نباید مبتلا بشیم به آنچه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خب وقتی نام علی رو علیه السلام میبریم شما میدونید یعنی چی؟ ابا عبدالله الحسین. تحلیل بنده سالهاست، گفتم 17 سال پیش شاید همینجا جلسه این جلسات شبای محرم شروع شد، شاید اونجا گفتم، یادمه که ابا عبدالله الحسین جنگید با گروه چهارم از دشمنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. سه گروهشو خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنگیده بود، قاستین و مارقین و ناکسین، اینها رو خود امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیده بود در اون سه جنگ جمل، نهروان و صفین. یه گروه پای رکاب حضرت بودن، خوب با حضرت راه نیومدن، اینا موندن، امام حسین علیه السلام اینا رو افشا کرد. کربلا بخشی از ماجرای امیرالمؤمنین علیه السلامه. این معناش کوچیک کردن کربلا نیست، بلکه عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام به این راحتی قابل درک نیست. وقت ایشون بیفته با یه قومی که از کنار اون قوم راحت رد شیم، از کنار ابن ملجم شما راحت رد میشی، شما از کنار عمر سعد و شمر ابن زلجوشن و سنان نباید راحت رد میشی. عیبی نداره از کنار اینها راحت رد بشی، زیاد شناسنامشون رو باز نکنی، باز اونقدر فاجعه نیست که از کنار ابن ملجم راحت رد بشی. ابن ملجم به تنهایی کار یه قوم رو انجام داد برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به قتل ایشون مبادرت کردن. یعنی چی؟ ابن ملجم نشناسیم؟ فقیه مدینه رو نمیخوای بشناسی؟ هر جا قرآن میخواستن آموزش بدن یا فقه و احکام آموزش بدن ایشون رو استفاده میکردن. بعد تو فیلم امام علی علیه السلام میخواستن ابن ملجم رو نشون بدن، سعی میکنن یه آدم بدقیافه که اتفاقا آدم خوشقیافه ای هم بوده، قاطی میکردیم اگر خوشقیافه نشون میدادن. اگر ابن ملجم رو اونجوری که بود نشون میدادن ماها به هم میریختیم، شاید میگفتیم انگار این فیلمساز یه تمایلی داره به دشمنان امیرالمؤمنین. شاید اقتضای فیلمسازی بوده این کارو بکنه، من نمیخوام در اون باره بحث بکنم. از کنار اینا راحت رد شیم. اصلا من اعتراض دارم، خدایا چرا کتاب تو نیاز به تأویل داره؟ چرا نیاز داره به این که کسی تفسیرش بکنه؟ چرا یه کاری نکردیم و آدم های سطحی ازش برداشته غلط نکنیم؟ ای خدا، همش تقصیر خودته، همه فتنه زیر سر خودته. خدا که من خودم گفتم فتنه میکنم. فتنه یعنی امتحان. شما مواظب باشید مرگ بر فتنه گر میگید، مواظب باشید حرف دهنتون رو بفهمید چی میگید. بگید البته خدا من منظورم شما نیست، اینایی که توی زمین فتنه میکنن اینا رو من منظورمه، و الا شما که اصلا حق داری، مثلا ما رو آفریدی برای اینکه فتنه کنی با ما، یعنی امتحان کنی ما رو. فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. او اصلا مرگ و هستی رو آفرید برای اینکه شما رو امتحان کنه، مبتلا کنه. پس ماجرای تهجر در انواع و اقسام مراتبش خیلی حساسه. امشب یه بار دیگه میخوایم نگاه کنیم به اهمیت ماجرای تهجر. خب در اگر اینقدر مهمه، آیات قرآن درباره تهجر رو بیار ببینیم. آقا نمیشه که یه حرفی خیلی مهم باشه بعد قرآن مشهور از پرداختن به اون نباشه. بگو دیگه، نری یه آیه یه گوشه ای نگاه کنی که اصلا هیچ کدوم ما ذهنمون نباشه. اینجوری نه، اینجوری که تو الان داری از تهجر حرف میزنی باید کل قرآن یه جورایی مشهون باشه از بحث درباره تهجر یا نقطه مقابل تهجر. بله بفرمایید، کمک کنید ببینم چند شب شما دارید همراهی میکنید. بالاخره شما هم قرآن میخونید دیگه، چه فرقی داریم من و شما با هم؟ یه مفهومی در قرآن کریم هست که اگر دقت بکنی از معنای لغویش گرفته تا معانی عمیق معنوی و عرفانیش دقیقا نقطه مقابل تهجره و میخواد هر نوع تهجر رو سلب کنه خدا و نفی کنه که رفته سراغ این مفهوم. و این مفهوم از اول قرآن تا آخر قرآن در کلیدی ترین و حساس ترین جاهای قرآن بهش پرداخته شده، و اون مفهوم عبد. عبد نه یعنی انسان خوب، عبد یعنی انسان 100% منفعل و منعطف در برابر خدا. عبد نه یعنی انسان با اخلاق، یعنی انسانی که هر اخلاقی دارد در نهایت منعطف در مقابل امر مولاست. عبد نه یعنی انسان نماز خوان و روزگیر و حج به جا آور و جهاد کننده، یعنی انسانی که هر موقع هر دستوری بهش دادن بگه چشم. عبد در لغت میدونید یعنی چی؟ زمینی که اینقدر شخم زدن که اینقدر نرم شده پا تو هر جای زمین میگذاری فرو میره. عبد یعنی زمین نرم شخم زده شده، نه زمین سفت. یه بار با من همه تکرار کنید در لغت، آقا این چه اهمیت داره؟ آقا چرا اهمیت نداره؟ عبد در لغت یعنی چی؟ نرمی که از بس شخم زدن. لذا عرب به زمینی که شخم زده شده نرم شده میگه چی؟ معبد. من یه کمی احکام عبد و مولا رو آوردم اینجا برای شما بخونم، قاطی نکنید تو رو خداها. حالا الان که میگن پخش مستقیم و اینها هست من کاری ندارم، ولی بعدن از نوارا در بیارید خدا وکیلی ما رو درد سر نندازید. خدا این عبد و شما مثلا میگی اینها عبد من باید باشن، به مقام عبودیت باید برسن، اینا عبد منن. حالا چه اسمی تو انتخاب کردی؟ بگو آدم خوبی باشن. جای دیگه هم گفتی صالحین، مثلا عبارت های دیگه هم هست، ولی ایاک نعبد، و از اول قرآن تا اون اواخر که میگی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چرا سر اصرار داری سر کلمه عبد؟ در گوشی بهتون بگم عبد یعنی برده، توهین نشه. فارس برده، برده، برده. بابا بنده میخوام ماسمالی کنن میگن بنده، محترمانه شده بنده. عبد یعنی برده. بعد به من میگه تو چرا به ما میگی برده؟ آقا من غلط بکنم بگم، پس عبد یعنی شازده. عبد یعنی چی؟ عبد یعنی برده. اینم از اون بدسلیقگی های بنده است. بنده گفتم، میدونی که محترم فارسی هم خیلی فوق‌العادگی داره ها، که یکی از استعمالات الفاظ جای من شده بنده. بنده خدمت شما عرض کردم آه فارسی کلات بالاست، پرچمت بالاست، یعنی کلاتو بذار بالا. آفرین چه ادبیات یاد گرفتی. آخه جابر ابن عبدالله انصاری اون زمان که جوان بود اومد بود در خونه حضرت رسول، در زد، آقا فرمود کیه؟ گفت منم. آقا فرمودن امان از این من، امان از این من. اگه الان تو ایران بود میگفت آقا بنده هستم، بخواست صداش مثلا منتشر بشه میگفت بنده هستم، قشنگتر بود دیگه. امان از این من، چی میکشیم از من؟ آقا بی احترامی نشه. عبد یعنی برده. محترمانش که کسی متوجه نشه یعنی برده، بنده. اینم بعض رضای دل ما که به اون بر نخوره. ما بنا نیست بچه خوبی بشیم، ما بناست بنده خدا بشیم، اگه منظورم رو میتونم منتقل بکنم. بعد خدایا این اجازه میدید من خلاصه ای از احکام برده ها بگم، بنا شد حذف بشه بعدن، اشکال نداره. همش هم نمیخونم ها، اینا توی رساله های عملیه‌ای که احکام شرعی که حالا ممکنه در دسترس ما نباشه، چون الان که ما غلام و برده نداریم که این احکام، ولی شما بدونید اون زمانی که گفتن برده، ببخشید بنده، منظورم همون عبد، منظور چه موجوداتی بود. میفرماید برده اعم از غلام و کلیز ملک مولای خود هستند و مالک شرعاً مجاز از هر گونه صلاح میداند در ملک خود تصرف کند. در هیچ یک از تصرفات مولا رضایت مملوک شرط نیست. بقیهش بمونه دیگه، حالا اینو نگم. برده بدون اذن مولا فاقد حق مالکیت است. میدونید اگه بری بخره تو بفهمی که این برده است، معامله تو با او غلطه. صاحبش میاد میگه تو بی خود فروختی، این برده بوده، و معامله فسخ میشه. اگر به هر طریقی از طریق از طرق مالی ب... از اگر به هر طریقی از طرق مالی به برده برسد، مثلا در زمان آغاز بردگی مالی به همراه داشته، ارثی بهش بشه یا به او هبه شود، همه این اموال به مالک وی تعلق میگیرد. برده حق ندارد به کار و کسب مورد علاقه خود بپردازد، بلکه اجبارا موظف است کار و کسبی که مالک براش تعیین کرده انجام بدهد. درآمد کسب و مزد کار برده به مالک میرسد. بله ادامه بدم. من در مورد مسائل خانوادگی برده دیگه احکامی هست که نمیگم. حالا دیگه اون مثلا منظورش از ناصر خداوند متعاله، یعنی در واقع عبدالله. خب من دیگه بقیه احکامش رو برای شما نگم. عبد یعنی چی؟ عبد یعنی انسان قانون مدار؟ نه، فراتر از قانون مدار. هر موقع مولا هر قانونی رو گفت، هر موقع مولا هر فرمانی رو داد، پس مفهوم عبد از ما مهمترین چیزی که میخواد اطاعت نیست، انعطاف. کلمه عبد به اون انعطاف اشاره داره، و الا کارمند از صاحب اداره اطاعت میکنه. بردش مگه؟ ابدا. مثلا قرارداد میکنن. دانشجو از استاد دانشگاه اطاعت میکنه. بردش مگه؟ نه. پس اطاعت کلمش گولت نزنه ها. اطاعت کافی نیست. از این مرحله بریم مرحله دوم. دیگه در قرآن کریم چه مفهومی به این انعطاف در مقابل تهجر اشاره داره؟ دیشب عرض کردیم نقطه مقابل تهجر چیه؟ انعطاف پذیری. مفهوم دیگری که در قرآن، یه بار قرآن فرمود چی؟ من خلق کردم انسان رو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یه بار دیگه آیه قرآنشو خوندیم چند دقیقه پیش، الذي خلق الموت والحیات الا الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم، امتحان بکنه. امتحان یعنی چی؟ ماهیت امتحانو که ما تنها موضوعی است که بنده در عمر ناچیز ناقابل خودم 2 سال بهش پرداختم، موضوع امتحان بوده تو همین دانشگاه. امتحان یعنی چی؟ خدا دقیقاً میبینه شما چیکاره ای؟ میبینه این حالت سخاوت درش خیلی بالاست، امتحانت میکنه، توی مخمسه ای میندازدت که اتفاقا باید جلو سخاوت خودت وایسی. بعد این آقا رو نگاه میکنه، میبینه اتفاقا ایشون خصاصتش خیلی بالاست، یک امتحانی ازش میگیره که این باید اونجا سخاوت خرج بده. بعد اون آقا رو نگاه میکنه، میگه اوه اوه چه آدم منظمیه این، یک امتحانی ازش میگیره به خاطر زن و بچهش یا وظایف دیگه‌اش، هی باید پا رو نظم خودش بگذاره. به اون یکی نگاه میکنه، به چه آدم تنبلی، یه کاری میکنه، امتحان میکنه ازش. امتحان یعنی حالگیری خدا از بندگان، و این متنوع است. تازه امروز این امتحانا رو پس دادی، خیالت راحت، خودتو تطبیق دادی، فرمون عوض میکنه. مفهوم امتحان و ابتلا چیزی نیست جز این که من از تو انعطاف میخوام. و کسانی که این انعطاف رو تا آخر نمیرن، یه دفعه دوچار تهجر میشن. تهجر موضوع قرآن نیست. من امتحان میگیرم ازت. امتحان چجوری میگیره خدا؟ هرچی ما دوست داریم همون رو سر راه خودمون قرار میده. خدا انقدر ساده است. میفرمه آفرینش رو من بر این اساس قرار دادم. دینی که آموزش داده میشود بدون مفهوم عبودیت دین نیست. دینی که آموزش داده می شود بدون مفهوم امتحان دین نیست. مفهوم دیگری که ذیل مفهوم امتحان باید بهش توجه کرد، مفهوم زمانه. دینداری در بستر زمان معنا داره. اومد گفت آقا یکی از غلامهای من پیش امام صادق علیه السلام، گفت یکی از غلامهای من عرق خوره، آدم بدیه، خب من چیکار کنم؟ بفروشمش؟ پولشو صدقه بدم در راه خدا؟ یا آزادش کنم؟ اصلا شرش کم، به هر کی بفروشمش جنس بد فروختم، اصلا آزادش کنم، بگم برو دیگه تو آدم نمیشی، نمیخوام غلام منم باشی، اگرچه به نفعش ظاهرن ولی شرش از سر من کم میشه، میخوام ردش کنم بره، الان کدومو انجام بدم؟ آقا فرمود بستگی به زمان داره. اگه زمان فقر باشه، مردم در تنگنا باشن، بفروش صدقه بده. اگه مردم در فراخی باشن، نه آزادش کن، پولش هم نمیخواد بگیری. امام رضا علیه السلام میفرمود بعضی از دوستان ضعیف من، که مفسرین این روایت گفتن ضعیف از نظر ایمان و معرفت، انتظار دارن من با لباس خشن بشینم روی یه موکت مثلا خشن، حالا موکت نیستشون میفرماد روی مثلا نمد خشن، و اینجوری زاهدانه زندگی کنم. بعد امام رضا میفرماد آخه اینا نمیفهمن، زمان اینو اجازه نمیده به من، من تو این زمان نباید مثل بابام امیرالمومنین زندگی کنم. و کسی که متهجره، یکی از بدبختیاش اینه که زمان رو نمیشناسه، زمانه رو درک نمیکنه، متناسب با زمان عمل نمیکنه.
آقای من اگر شما سخن بگی از زمان متهمت میکنن به نون به نرخ روز خور. تمام متعجرین. آه خب واقعش اینه که خب نون به نرخ روز خورم اونم زمان شناسه دیگه. خب بله دیگه. خب تو میگی زمان شناس باش دیگه. خب بله دیگه. اگه بنا بود ما بدون زمان شناسی دینداری بکنیم که دینداری هنر نبود که اون همه بهشت از با عظمت نمیخواست که. دینداری به همین چیزاش زیباست. آقا مگه نمیگن روحیه آدمهای منافقی که انعطاف پذیر باشن؟ بله میگن. خب این انعطاف پذیری فرقش با اون چیه؟ فرق بهشت و جهنمه. خب این موی وسط بین این دوتا خیلی نازکه، اون موی پل صراط، اشتباه نگیر، پل صراط از مو نازکتره، منظور همینه. بله تو میری به سمت منافق شدن وقتی داری منعطف نسبت به زمان میشی. بله بیا از همین بحثا استفاده کن، برو منافق بشو. خب اصلا نگو اینا رو. اه میخوای متحجر بشی؟ حال میکنی با تحجرا؟ دوستان من تو رو خدا کوتاه بیاد بگید آقا تحجر مهمه، بس دیگه، بیا برو ادامه بس. خواهش میکنم نذارید من اینقدر در باب اهمیت تحجر در دین صحبت بکنم. حالا بیایم از منظر وجود انسان صحبت بکنیم، اگرچه وقت کمه ولی یه کمی هم از به دین کاری نداشته باشیم. انسان یه موجودیه که همینجوری رهاش کنی میره به سمت تحجر. انسان یه خاصیتی داره، تغییر رو دوست نداره، انعطاف پذیری رو دوست نداره. حتی میگن کلمه انسان از انس گرفته میشه. انس یعنی به یه چیزی خو و عادت میکنه، یعنی به هر چیزی خو و عادت میکنه بعد دیگه ولش هم نمیکنه. دو تا ویژگی داره، هم انس پیدا میکنه هم عادت میکنه و هم دوست نداره انس و عادت خودشو بشکنه. نمیخوام دینی صحبت کنم، چون ابلیس اول روانشناس عالمه. در تاریخ علم روانشناسی اولین شخص شما برید بررسی بکنید ببینید ابلیسه. یعنی نمیدونم کجا آموزش دید، ولی یک روانشناس خفنی بود اومد این پدر و مادر ما رو یک بررسی کرد، دیگه تو بهشت از اونا نقطه ضعف گیر آورد. نامرد ملعون تو بهشت که اینا هیچ مشکلی نداشتن، دوچاره هیچ طهرواره‌ای نبودن، دوچاره هیچ عقده و کمبودی نبودن، نگران هیچی نبودن. این روانشناس خفن رفت بالاخره فهمید باید چجوری اینا رو باشون حرف بزنه. از این روانشناس برجسته که البته مؤمنین باید روانشناس‌تر از او باشن، من عرف نفس فقط عرف ربه، این معرفت نفس شما رو به اوج روانشناسی میرسونه. ابلیس میگه چی؟ میگه ازش پرسیدن که در روایت هست، پرسیدن تو کی مسلط میشی بر فرزند آدم؟ این روانشناس خفن، من کلمه رو میخوام تکرار کنم، برگشت گفت وقتی اولین گناه رو بکنه. گفتن چطور؟ خب اولین گناه میکنه بقیه رو نمیکنه. گفت نه، انسان یه روحیه‌ای داره هر کاری میکنه میفته در دفاع کردن از اون کار، توجیه میکنه، فوش داده، فوش فامیلی، بعد میگه نه آخه میدونی صبر کن بذار من بابا کوتاه بیاد غلط کردم دیگه. حالا من الان یه پیشنهادی به شما بدم برای فرار از تحجر. آقا یه ذکر بگید به ما، استغفر الله ربی و اتوب الی، بگید با هم بگیم اشکال نداره. رسول خدا فرمود زیاد استغفار کنید، من این کارو میکنم. خب آقا من غلطی نکردم بگم من غلط کردم؟ ببین بگو جون مادرت، ما رو خراب نکن کارو دیگه، بگو دیگه اجالتا بگو، حالا فعلا بگو. انسان یه تمایلی داره به این که نگه من غلط کردم. ریشه های روانشناختی تحجر چیه؟ انسان عادت میکنه. فرمود بزرگترین، در روایات هست، بزرگترین فضیلت انسان ترک عادته. قدرت ترک عادت داشته باشه. اینو تو روایات ببینید. من اینا رو بخوام مفصل بگم دیگه وقت گرفته میشه. انسان یه موجودیه که دوست داره چی بکنه؟ به یه چیزی اونس پیدا کنه، عادت کنه، بعد این عادتشو نشکنه. از نظر درونی مخالف این روندی است که خدا در جریان امتحانات و تغییر زمان پیش میاره براش. بزرگترین خدمتی که مدرسه و دانشگاه، حوزه علمیه و دانشگاه انجام میدن اینه که افرادی رو بار بیارن دارای خلاقیت علمی و اندیشه باز و هر لحظه آماده برای پذیرش حرف جدید به جای حرف قبلی. الله اکبر. یه شب در این باره کوتاه صحبت کردم، من چون دوره کوتاه داره میشه عرض نکنم، ولی تکرارش خیلی لازمه. خدا نکنه یه کسی متسلب و جزمندیش بیاد دانشمند بشه، چه علوم دینی چه علوم غیر دینی، دیگه تمام فکر و خلاقیتش رو در دفاع از یه حرف غلط به کار میگیره. و شما هم که اونقدر وقت نداری بری همه یه دفاعیات او رو نقد کنی، که یه تورمی از علمی پیش میاد که ان یتبعون الا الظن، جز گمان زنی هیچی نیست، ولی دوچار تحجر فکری میشه. انسان در وجود خودش یه همچی خصلتی داره. من اجازه بدید این بحث رو که در وجود انسان چه خصلت‌هایی وجود داره که منشأ تحجر میشه یک کمی دیگه فردا شب سرش صحبت بکنیم. حال خوش معنوی چیه دوستان من؟ همین استغفار. بگرد عیبای خودتو پیدا کن، بشکن خودتو، الهی دورت بگردن، بشکن. پیش خداست، پیش خدا، خدا جبران میکنه برات. نترس، روحیت ضعیف نمیشه، اعتماد به نفست کم نمیشه. به خدای مناجات قسم، به خدای سحر قسم، سحرها خودتو پیش خدا بشکنی روز بالاترین اعتماد به نفسو داری. الله اکبر. کی میخواد اعتماد به نفسش بره بالا؟ سحر بره در خونه خدا بگه خدا من هیچی ندارم، اگه بهم رحم نکنی من نابودم. صبح ببین چه افکار قشنگی به ذهنت میاد، کجا بود این خلاقیت ها؟ خودتو بشکن. آدم عادت نداره خودشو بشکنه. آقا پیش کسی خودتو نشکن، پیش این اون خودتو نشکن، پیش خدا بشکن. تو تنهایی هم خودت رو نشکن، نابود میشی. هی خاک بر سرم خاک بر سرم تو تنهایی خودت نگو. کی گفت تو تنهایی بری خودتو بشکنی؟ دیگه این شکسته رو نمیشه جمع کرد. برو پیش خدا بگو، او رب توست، مولای توست، تو عبد او هستی. تا میگی من بدم، من اشتباه کردم، او میره گذشته تو رو از اشتباه پاک میکنه. دو مرتبه بگی، سه مرتبه بگی، جای اون اشتباه تو کار درست مینویسه. بعد اثرش در تو چیه؟ مثل کسی که هیچ اشتباهی نکرده؟ نه، مثل کسی که همه کاراش درست بوده میشی. ولی دوستان من، استغفار هم فریب داره. اینایی که خوارج بودن جلو امیرالمومنین وایستادن باز استغفار میکردن. مگه دیشب نبود قصه شو گفتیم؟ قصه کومل رو دیشب گفتیم یا پریشب؟ بگو. دیشب گفتیم یه جایی بهتر نشون بده استغفارم. آقا استغفارتو بکن، حالا تو بهتر استغفار کن، مثل خوارج استغفار نکن. فرق استغفار تو با استغفار خوارج امیدوارم درست بشه، ولی یه راه نزدیک. دیشب داشتم از این جلسه میرفتم بیرون، گفتم ای وای نشد من این راه میانبر رو بگم. این راه میانبر چیه؟ راه میانبر برای شکستن، تسلب و تحجر پیدا نکردن، روزه ابا عبدالله الحسین. اینقدر حسین خوب آدم رو میشکنه. دیدین هایی که غیر مذهبی هم میان کنار مزار شهدای دفی میشکنن میان زمین؟ هیچ کدوم از بچه مذهبی رو حاضر نیست به پذیره، ولی به شهید تواضع میکنه. حالا سید و شهدا چی کار میکنه؟ بشکنید پیش حسین.
زیاد روزه برید. آقا ثواب داره یا از نظر روانشناسی داری میگی؟ نه دورت بگردم، ثوابش که لا تعد ولا تحصاس، هر چیزی هم ثواب زیاد داره بی خود نیست، اولا حکمت داره. نه من دارم از حکمتش میگم، اثر روانشناختی عجیبی داره. یه کار دیگه هم باید کنار روزه انجام بدی که اون بمونه برای شبهای بعد، بذارید حسین بشکنه شما رو. امشب مهمترین روزه ابا عبدالله الحسین رو میخوام براتون بخونم، مهمترین مصیبت تا قبل از اسارت اهل بیت عصمت و طهارت، مهمترین روزه. ای امام حسن بیا با برادرت امام حسین هر دو کمک کنید، ما رو امشب بشکنید رسوب های دلمون رو در خانه حسین کنار گودی قتلگاه. دو امام امشب میان به کمکت. چرا این مصیبت، مصیبت بزرگترین مصیبت حسین است؟ بارها عرض کردم، بازم عرض میکنم، روز خون نوکر شما گریه کناست. نوکرت بهت میگه عزیز دلم، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. هرچی حسین به ظهر عاشورا و لحظه شهادت نزدیکتر میشد مقربتر میشد. این حسین دیگه پدر شهیده، اکبر داده، اصغر داده، برادر داده. خیلی عالی 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 بوده، عالی تر شده، حالا موقع بزرگترین مصیبت. طبیعیه. بزرگترین مصیبت چی تصور میکنید؟ یتیم امام حسن عبدالله ابن حسن دستش رو از دست زینب بیرون آورد، خودش رو انداخت رو سینه حسین. خدایا به حسین رحم کن، خدایا به حسین رحم کن، خدایا لااقل دشمن تو راه ایشون رو به شهادت برسونه، فقط حسین ببینه دیگه بسه دیگه، بیشتر از این نه، این که بیاد رو سینه حسین شروع بکنه به جان دادن. کسی هست به جای حسین داد بکشه من این جمله رو بگم؟ هی صدا میزد عمو دستم، بذارید خودمونی صحبت کنم، میگفت عمو از درد نمیتونم تحمل کنم، دارم هلاک میشم.